سوی لوح نوشته می شد. این کتاب می گویم. کتاب صورت ظاهر یک وجود خارجی غیر از وجود کاتب دارد، ولی کلام غیر از وجود اون اصلا وجودش وجود حرفی، وجود رفتی و ارتباط دارد با خود متکلم. از این جهت رو کلام الله می گویم. و از نظر این که در این عالم خودش یک وجود خارجی دارد که حتی نوشته می شود و ثابت میماند، این اسکور کتاب الله میگن، هم کتاب هم کلام است. و این قرآن هم رسیده است به این که برای قرآن ظاهری است و باطنی، و برای باطن اون باطنی الا سب افتون، بلکه در بعض اخبار رسیده است الا سب این افتون، هفتاد بعد بلکه هفتاد بعد رسیده است. یعنی هر ظاهری باطنی دارد و اون باطنش هم باطنی دارد. یعنی همه این عالم که عالم ماده است، اون چه در این عالم هست حقیقتی دارد که از این عالم بالاتر است. و اون در عالم مثال به دلیل اینکه ما خواب میبینیم، خواب میبینیم، خودمون در خوابیده ایم و در یک جای معین خوابیده ایم، ولی معذالت میبینیم گردش کرده ایم، رفته ایم به فلان شهر، رفته ایم به فلان شهر، رفته ایم بدون این که از جای خودمون حرکت کرده باشیم. پس معلوم میشه اون بدن ما، بدن فعلی ما، یک بدن مثالی هم دارد که اون بدن مثالی در مربوط به عالم مثال است و ما در موقع خواب به اون بدن حرکت میکنیم. این بدن در یک جا افتاده است ولی با اون بدن حرکت میکنیم. خواب میبینیم، خواب میبینیم به مکه رفتیم، خواب میبینیم کربلا رفتیم، اروپا رفتیم، اینها همه در یک، حتی گاهی از اوقات هست انسان یک مرتبه چشمش به هم میزنه و چرتش میگیره، میبینه که وقتی مثلا به مکه یا خیلی گردش کرده در یارت یک آن. این چیه؟ اون عالم بدن مثالی. و همون اندازه که اون بدن مثالی با این بدن فرق دارد و برای اون زمان نیست، همونطور که مکان نیست زمان هم نیست، به دلیل این که میبینه در یک آن این گردش رو کردیم، باز بالاتر اون از اون عالم، عالم مثال به عالم بالاتر، این همین اندازه تفاوته. یعنی اون رقیقه اون عالمه که عالم ازلیت و ابدیت باشد، عالم دهر باشد. این عالم اینجا عالم زمانه، بالاتر از اون عالم دهره، بالاتر از اون عالم سرمده. سایر موجودات همه همینطور، هر موجودی روحی دارد، حقیقتی دارد که همونطور که قبلا ذکر کردیم عرفا میگویند حتی جمادات هم دارای روح هستند. جمادات هم روح جمادی دارند و مجرد هستند، همونطور که انسان روح دارد، حیوان روح دارد، نبات هم روح دارد، جماد هم روح دارد. و همون دلیل که پیش گفتیم به دلیل این که همین جماد به ظاهر حرکت نمی کند، ولی این جواهری که پیدا می شود یا طلا، این طلا پیدا می شود، این بچه بر اثر مرور قرون و بلکه چندین صد قرن شاید بگذرد، اون وقت این سنگ الماس می شود. این چیه؟ همون حرکت جوهریه ایست که در روح هست که بر اثر همون روح اوست. اگر روح نباشد تمام تنها جماد باشد که این حرکت پیدا نمیشود. اینها به واسطه این که دارای یک روحی و همه با دارای حقیقتی هستند و در مراتب در مرتبه اون حقیقت همه ارتباط دارن با یک عالمی که بالاتر از این عالم است. و اون عالم که عالم حقیقت مربی اونهاست، صاحب اختیار اونهاست و اونها هم متبع او هستن. و فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد، در هر موجودی یک علامتی و آیتی در وجودش هست که دلالت میکند این بر اینکه حق تعالی واحد است. یعنی چون هر موجودی ما میبینیم که این به عنوان مثال در میان این میلیاردها افراد بشر دو نفر نشده که از همه جهت شباهت کامل داشته باشن، پس هر کدام واحد هستن. چون هر کدام از اینها واحد هستن پس خالق اونها واحده، خالق اونها هم یکی. برای اینکه نشده که دو تا یکی باشن، اتحاد کامل داشته باشن، خب پس خالق آنها واحده. این است که در یتدل علی انه واحد، و اینها همه تسبیح او میکنن و تسبیح او و تحمید او، یعنی من شیئن لا یسبح بحمده، هیچ موجودی نیست مگر اینکه تسبیح میکنند به حمد او. تسبیح این پاک دور کردن اوت از نواقص، یعنی ما اقرار میکنیم به اینکه هیچ نقصی در وجود اون نیست، هیچ نقیصه هم در وجود اون نیست. تحمید این است که اثبات میکنیم به اینکه تمام صفات پسندیده در او هست، همه صفات کمالیه در وجود او هست، این تحمید است. همه هیچ یک از نواقص در اون نیست و پاک و پاکیده از مثلا از جسمیت، جسم نقص، از امثال اینها مثل جسمیت و مادیت و جهل و اینطور چیزها داریم. پس بنابراین این ایر تسبیح میگیش و این منشه این الا یسبح بحمده. ما وقتی خودمون رو میبینیم، میبینیم نقصی داریم و کمالی. این کمال چیه؟ علم، مثلا علم داریم. وقتی علمی داریم که مخلوط با جهله، پس میفهمیم که یک علمی هست، یک علم کلی، یک علم کلی وجود دارد، اون ذات حق سالاش هست. وقتی ما میبینیم ناقص هستیم، بریم که ما جاهلیم در بعضی قسمت ها و جهل به نقص ذات حق سالاش هست، و که نباید ناقص باشه، باید اینکه نقص یعنی نبودنشه، اون که بود صرف هست، بنابراین هیچ نقصی درونی نیست. پس هم همه کمالات به دارا و هیچ نقصی در او وجود ندارد. این معنی تسبیح و تحمید است که می فرماید همه موجودات تسبیح او می کنند و حمد او می کنند، منتها ما توجه نداریم. در همینطور گفتیم هر موجودی حقیقتی دارد، اون حقیقت ارتباط دارد با عالم بالا، برای که از این عالم که نیست، حقیقت او موجود از این عالم ماده نیست، ما فوق ماده است. وقتی ما فوق مانده باشد ارتباط با اون عالم مثال دارد، عالم ملکوت دارد. به مولوی است که می فرماید جمله ذرات عالم در نهان، با تو می گویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما ناخوشیم یا خاموشیم، که هر دو شن. ما چون گوشمون گوش مادی است و به این عالم خو گرفته، این گوش شنیدنش به واسطه قوایی است که در داخلش هست و اینها ارتباط دارد با حس مشترک و مربوط به این عالم است، پس بنابراین نمیتوانیم بالاتر رو درک کنیم. ولی وقتی این گوش رو گذاشتیم یا توجه برداشتیم و به عالم باطن و به عالم دل خودمون رو آوردیم، در اونجا هم حقایق دیگری میبینیم و هم گفتارهای بالاتری میشنیم. گر به اقلیم شروعاری همه آفاق برستون بینیم، اون چی بینید دلت همون خواهد، اون چی خواهد دلت همون بینیم. اونجا دیدش ما فوق اینها، برای اینکه بالاتر از این عالم است. این است که حضرت سلیمان چون به مقام کمال رسید، به مقام کمال رسید، آواز مرغان را هم متوجه میشه که چی میگویند، بلکه همه حیوانات اون چی میگفتن او درک میکرد، چون بالاتر از این گوش برای او پیدا شده بود و هر یک از بزرگان یا یک خصیصه ای داشتن که مخصوص خودشون. دیگران هم البته همه بزرگان ائمه خدا علیهم السلام پیغمبر همه اینا میشنیدن و ارتباط داشتن، ولی اظهار نمی کردن. اون که اظهار می کرد حضرت سلیمان بود علیه السلام، که اختصاص با اون حضرت داشت در اینجا، از جای عبور می کرد و مورچه های زیادی بودن در راه، یک مرکبه از این طرف به اون طرف رفتن، از جاده کنار رفتن، حضرت به جاده اون بری که می گوین تبسم می فرمون و موضوع رو پرسیم. حضرت همون اینها با هم میگه سلیمان میاد و همراهانش لد بشین که ما با زیر دست پا لد بشین. این به حضرت درک کرد و فهمید، ولی اونها نفهمیدن، متوجه نشدن. یا این است که میفرمایند یوحنا ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون. سلیمان و جنودش شما رو دست و پامال نکنن، چون اونها متوجه نیستن، اونها توجه به این به ما ندارن و نمیدونن که ما هم بالاخره از بندگان او هستیم، ما هم از جمله از ما هم از ما چه مستان
بله؟ مستان می بوده،
ما هم مستان
می بوده،
بله می بوده ایم، عاشقان درگه وی بوده ایم. مثلا همه عالم در مقام، در مقام توحید هستن ولی او به سوی او می روان. جمله ذرات عالم در نهان از باسه می گوین روزان شما. یا اون یکی دیگه شعر مولوی، ذره ذره عاشقان اون جمال می شتابد در علو همچون نهار. و به دلیل این که بسیاری از اوقات هست که بعض آثار، بعض چیزها حیوانات ملتفت می شوند و درک می کنند ولی انسان درک نمی کنند، انسان نمی فهمند. مثلا بعض حیوانات هستند که در مقام، بعض حیوانات هستند که ییلاق قشلاق می کنند، وقتی مخواد هوا گرم بشه ترک اینجا می کنند، می روند به طرف ییلاق. وقتی میخواد هوا سرد بشه یک مرتبه میرم حرکت میکنن، حیوانات هستن یه ایلا قشلاق میکنن و میرن به این طرف، در صورتی که به ظاهر هنوز اثری از گرما نیست، هنوز اثری از نیست که سرد شده باشد، ولی اونها متوجه میشوند، اونها درک میکنن. یا دشمن و دوست را، دشمن و دوست را میشناسن. خب انسان بزرگ هم که میشه، باز بزرگ هم بشود باز هم نمیشناسد، دوست و دشمن فهمان جدا نمی کند. ولی دوستان، دوستان به محض این که متولد شد، همون موقع اگر گرگی ببینه فرار می کنه، که این حس احساس دشمنی و دوستی رو دارن. ولی انسان اونطور نیست، یا هیچ وقت نشده که مثلا گوسفند همون اول که متولد بشه گوش بخوره، یا گربه متولد بشه مثلا همون اول علف بخوره. این چیه؟ این طبیعتشون اینطور خداوند در نهاد اونها گذاشته است، به این که هر کسی در ذره کن در این عرض و سما جنس خود را هنچه کاهو کرده بار، اون چی که به طرف مطابق با طبیعت او هست رو به سوی او میره. یا بعض اخبار رسیده است که اگر خب در میتی مشمول عذاب باشد و خدای نکرده، خب مورد عتاب و خدای و عذاب، وقتی در قصدان خانه هست ناله های اوره، حیوانات اطراف میشوند فرار میکنن، در اطراف نمیمانند، فرار میکنن. این چیه؟ پس معلوم میشه اونا حس طبیعتشان بیشتر از ما، ما باید زحمت بکشیم، کوشش بکنیم تا اینکه شاید برای ما بینایی پیدا بشه یا شنوایی پیدا میشه، ولی اونها از طبیعتا اینطور هستن. یا زلزله وقتی میخواد بشه، قبلا بعض حیوانات هستن که فرار میکنن، مثلا از محل خودش اگر تو طویله باشد که سخت و پوشیده روشه بشه فرار میکنه، یا بعض حیوانات دیگر همینطور سخت همینجور فرار میکنن. اون حسی که در اونها هست در واقع از ما بیشتره، اگر روی طبیعت باشد حس اونها بیشتر از ما و توجه اونها به این امور بیشتره. یا این که اون سطحایی هستن که بعض اوقات ناله های عجیبی میکنن که واقعا انسان متنفر میشه، مشمئز میشه. این میگن شرون احر و زانا، یعنی این یک بلاییست، یک مصیبتیست، یک بدی است که به فریاد آورده از صاحب نیش را، یعنی سگ را، سگ را به فریاد میاره. این میگن این نالهی که اون سگ میکنن، اینها به فال بد میزنن، میگن یک گرفتاری، یک مصیبتی، یک مرگی، یک گرفتاری پیش میآید که این ناله میکند، اونها را از دور میبینند و این فریاد را اظهار میکنند. یا بعض اوقات مقصود اینا آثاری که در عالم هست که اونها متوجه میشوند، یا این هایی که مثلا مار منتر میکنن و تسخیر میکنن یا سایر حیوانات، خب اینا یه عباراتی میخوانن، این عبارات و دور مار میده من یا قبلا هم تمرین هایی میکنن و بعد اثر میکنن، در او اثر میکنن که هیچ دیگه مطیع صرف میشه. این چیه؟ همون زبان او، همون کلام او اثر دارد، اثر طبیعی در اون میکنن. خدا رحمت کند، استخمزه بود سنانی پیر مرد مغنیه، من کوچک بودم در بیدو، این خیلی مار خوب میگرفت و تصفیل میدهد. یک ماری در هیزوندان منزل ما بود، آمده بود بیرون و بعد فرار کرد. همه وحشت کردیم و خب یک مرتبه بیاد بیرون. بالاخره استانزه رو صدا گرن، این رخت و اون قسمت ها رو کنار زده، یک گوشه یک سوراخی بود، هیده آخونده آخونی آمار آهسته آهسته آمد وقت داشته رو توجیه بیش گذار. خب اینها آثاریست که دیده می شود. پس این چیه؟ اون ارتباط، اون کلام او اثر می کند در اون و بین حیوانات هم که معلوم می شود این ارتباطات هست و ارتباط دارد معنی بین در اون عالم بین اینها ارتباط و حقایقی یا دعاهای بنابراین در اخبار رسیده است راجع به قرآن هم که کسی از روی صدق و خلوص هفت مرتبه سیره هم برای مریضی بخوانه دمت شفا داده می شود. یعنی اگر از با صدق و خلوص و توجه تام یا آیه و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین بخوانه، همینطور اثر می کند. اینها چیه؟ اون کلام و نفس ایک در این قبیل در این مورد که اون نفس قوی محمدی صلی اللہ علیه و آله با قرآن با وجود قرآن در او اثر میکنه، این اثر ایجاد یا همونطور که گفتیم سگ اگر فریادی بزنه، اون فریاد دلخراشی که بعضی شبها میزند بعضی اوقات که به فال بد میزنن و خیلی هم بد میدانن، این حتی سگ میزنن بیرون میکنن از نسه، یا جایی که ببینن به وسط بیابان، وسط بیابان اگر ببینن که جایی که آب نیست، اگر چند تا هدهد ببینن در یک جایی، این هدهد دلالت میکنن بر این که آب هست، رو به سوی اونها میرون که اونجا آبه. یا خروس غالبا صدا میکنن بعد از نصف شب، بلکه غالبا نزدیک اذان صبح صدا میکنن، این خودش دلیل بر این است که صبح نزدیکه، یا صبح شده یا صبح نزدیکه. یا بعد در اون قسمت ترتیب نقاط در علم جهت و رمز و امثال اینها، اوفاق، تلسمات، این علوم طوریست که از روی نقاط در علم رمل از روی خط و نقطه مطالبی رو درک میکنن و خبر میدن. در علم جبر از روی حرف، از روی حروف که با هم جمع میکنن و از روی مطلبی رو خبر میدن، که خیلی ها بودن که از روی علم جبر چیزهایی مثلا می نویسن. سلطان حسین اسخریوطی یکی از دانشمندان مصر بوده، در علم جعفر استاد بوده، این سنی هم بوده، سوال میکنه به علم جعفر که ایها الحجر علیون حقون ام عمر، منطقه برای این که یک نقصی در عبارت باشد، عمر علیون صاحب الاسرار حق و رمع ملعون الاحمق، رمع مخصوص عمر نگه، منظور این که علیون صاحب الاسرار حق و از به علم جهر. حالا اینها به علم جهر لما که میگوییم به هیچ وجه بدگویی از خلفا جایز نیست، واسه اینکه اونها هم خدماتی کردن به اسلام و در راه اسلام زحمت هایی کشیدن، بلکه ایرانی ها بیشتر در زمان خلیفه دوم به اسلام گراییدن و سایر شهرها بیشتر خب در زمان خلفا فتح شد و بدون اون هم البته برای حفظ اتحاد بین شیعه و سنی به هیچ وجه ما جایز نمیدانیم که توهین به صحابه پیغمبر میشود. حالا اگر بین اونها و علی علیه السلام کبیرتی و اختلافی بوده، او به خودشون میدانن، خودشون میدانن و به ما ظاهرا مربوط نیست، مربوط به عقیده است. و عقیده من این است که علی وسیعه پیغمبر بوده، وسیعه بلافر اون یکی دیگه عقیده است که نقیق ابو بکر جانشون سوی این عقیده است دیگه. صورت ظاهر را که نمیتوانیم تاریخ را تغییر بدیم. تاریخ ابو بکر جانشین پیغمبر معرفی میکنه و علی علیه السلام را خلیفه چهارم. من که ما میگویم در عقیده خودمون به این که علی وسیعه پیغمبر بود و جانشین پیغمبر هم برهم منظور این که به علم جب یا در علم اوفا، در علم تلسمات که بعضها به نقطه است، علم رمل به نقطه است، بعض علم اوفاق یا تلسمات جداولی است که میکشند و با از روی جدول ترتیبهایی میدهند. اینها همه معلوم میشه که عروف هم حتی ارتباط دارد با این عالم و از هم جدا نیستند، همه با هم مربوط میباشند. پس در عالم حقیقت حرکات و سکنات غیر قاره با جواهر مستقله در قطار و تأثیر اونها از هم بدون این کاره همه در یک ردیف هستند. حتی خب البته از نظر معنا نمیتوانیم بگوییم که کواکب و اون موجودات علوی و که اجرام علویه مؤثر حقیقی هستن در این عالم، همونطور که باز قبلا گفتیم که حضرت امیر علیه السلام میفرماد که نباید اگر بگوییم که ستاره ها مؤثر هستن، این شرکه. و برای که بسیاری از اقوام گذشته ستاره پرست بودن یا خورشید پرست بودن، در دولت حکومت کلده در بابل اونها خورشید می پرستیدن، یا فنیقی ها خورشید می پرستیدن، ستاره رو می پرستیدن. اینها همش شرکه، اونها رو نباید مؤثر قرار بدیم و خیال کنیم. لا مؤثر فی الوجود الا الله. ولی در این حال این دلیل نیست که یعنی اصلا بین ها ما، بین اون عالم و این عالم، بین اجرام و اجسام به کلی قطع رابطه است. نه، قطع رابطه نیست، اینها همه در هم ارتباط دارن و در هم مؤثر هستن. که گفتیم در حتی رسیده است در فقه بین که عقد ازدواج در موقعی که قمر در عقرب باشد مخروعه است. این چه ارتباط داره ظاهرا با هم؟ ولی معلوم می شود که نه، یک ارتباطی اونها علل معده هستن، اونها وسائطی هستن. یا در موقع محاق این مخروعه برای این است که یک ارتباطی بین اونها و اینها هست و صورت ظاهر هم می بینیم که جزر و مد دریا بر اثر ما پیدا می شود، ظهور ما و غیبت ما، افول ما و طلوع ما، اون وقت جزر و مد در دریا پیدا می شود یا امثال اینها. یا به صورت ظاهر می بینیم خورشید می تابد و لباسی رو که می شورن سفید می کند، اگر لباسی رو بشورن تو آفتاب بندازن به خشکه سفید می کند، ولی انسان اگر همیشه در آفتاب باشه سیاه می شود. این چطور میشه؟ اون اثر در اینجا دارد، این اثر در اینجا دارد. هر دوش اثر او، میتوانیم بگویم اثر او نیست؟ نه، اثر او بدانیم که قاره افریقا که در خط استوا هست اونها بیشتر سیاه هم، ولی اونایی که کمتر آفتاب میبینن مثل اروپا یا قسمت های انتهای اروپا که در قسمت های شمالی باشه، اونها بیشتر سفید چهره هستن، سفیدی که خیلی زیاد برسید چه باشن که از آفتاب کمتر میبینن. پس این آفتاب اثر کرده، یا وقتی لباس تو آفتاب باشه اثرش سفیدتر میشود تا در بیرون باشه. پس اینها همه با هم ارتباط دارن، نباید گفت که از هم دورن، نه همه با هم نزدیکن و هیچ به ظاهر از هم غیبت دارن و غایب هستن، ولی در باطن همه به هم مربوط است. که اگر یک ذره را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپا. اینها همه به هم ارتباط دارند. سر